قائل به صحت عقد فضولی اصلا نباشه. یه فقیهی کلن میگه عقد فضولی باطله، چه معنی داره که تو بری مال دیگرانو بفروشی؟ یعنی با عقد فضولی میانه ای ندارد یه فقیهی. اگه یه فقیهی کلن با عقد فضولی رابطه ای نداره، آیا میتونه این نوع از عقد رو با این که عقد فضولی رو درست نمیدونه تصحیح کنه یا نه؟ شیخ رضوان الله علیه میگه میتونه، مگر اینکه، یعنی بعضی هاشون میتونن بعضی هاشون نمیتونن. اونایی که میتونن رو چه حسابی میتونن کیا هستن، اونایی که نمیتونن کیا هستن و رو چه حسابی نمیتونن. مرحوم شیخ میفرماید که این آقا مال خودشو فروخته، بنابراین عقد فضولی انجام نداده، یه توهمی فقط داشته، یه سوء برداشتی از این که مال خودش هست یا نداشته، بنابراین ادله کسانی که عقد فضولی رو باطل میدونن شامل اینجا نمیشود. اما بعضی از کسانی که عقد فضولی رو باطل میدونن استناد کردن به قبح موجود در تصرف فضول در مال غیر، استناد کردن به قبحی که در عمل فضول وجود دارد. کدام عمل فضول؟ تصرف فضول در مال غیر. من وقتی که سیب باغ همسایمان را می فروشم تصرف در مال غیر میکنم. تصرفم تصرف اعتباریه، تصرف حتما به جویدن و گاز گرفتن و ورداشتن پرت کردن سیب نیست. بیع هم تصرف اعتباری در سیب دیگران است، ملک دیگران است. یعنی تصرف همیشه تصرف فیزیکی نیست، بیع یک تصرف اعتباری در ملک دیگران است. مرحوم شیخ میفرماید که این که کسانی که قائلن به بطلان فضولی لقبه تصرفی مال غیر، اینجا هم باید قائل باشن به بطلان. یعنی کسانی که استنادشون به قبه تصرف در مال غیره، اینجا هم باید قائل باشن. میگیم آقای شیخ، میگه ها چیه؟ میگیم آقای شیخ رضوان الله علیه، اینجا که طرف در مال غیر تصرف نکرده، اینجا در مال خودش تصرف کرده. رو چه حسابی میگید کسانی که بطلان عقد فضولی را مستند میدانند به قبح تصرف در مال غیر، اینجا هم باید قائل بود؟ اصلا اینجا تصرف در مال غیر نداریم. میگه ها، دقت به رسائل نمی کنید. درسته که اینجا تصرف در مال غیر نداریم، ولی به جاش چیز دیگری داریم، تجری داریم که تجری قبیحه. اون آقایی که میگه تصرف در مال غیر قبیح است پس عقد فضولی باطل است، منظورش فقط تصرف در مال غیر نیست، اون منظورش اینه که شما از هر طریق قبیحی اقدام به بیع کنی بیعت باطله. حالا هم تصرف فضولی در مال غیر قبیح است و پس عقدی که فضولی انجام میدهد باطل است، هم تصرف تو در مال خودت اما با این که فکر میکردی مال دیگری است پس تجری کردی و مال خودت را به ما انه مال غیر فروختی. دقت کردید دوستان؟ اگر در عقد فضولی باطل اندل حاضر قائلین قبح تصرف در غیر وجود دارد، تصرف در مال غیر وجود دارد، در اینجا هم قبح تجری وجود دارد. لذا کسانی که با استناد به قبح موجود در تصرف فی مال غیر عقد فضولی رو باطل کردن، اون کسان در اینجا هم به احتمال زیاد باید قائل به بطلان بشن، چون اگرچه قبح تصرف در مال غیر وجود نداره در اینجا، اما قبح تجری نسبت به مال که فکر میکرده مال غیر است وجود داره. اونجا قبح تصرف در مال غیره، اینجا قبح تجری نسبت به مالی که فکر میکرده مال غیره است. عبارت رو نگاه کن، بل یجیب علی القول بالبطلان الا ان یستند، اون قائل یا الا ان یستند فی بطلان مطلق فضولی به ما تقدم من قبح تصرف فی مال غیر، که اینجا باید کنارش توضیح بدید در ما نحن فی قبح تصرف نیست، اما قبح چی وجود دارد؟ قبح تصرف فی مال غیر نداریم، ولی قبح تجری به نسبه الى مالی که فکر میکرد وجود داره، قبح تجری به نسبه الى مالی که فکر میکرده مال غیر است وجود داره. قبح قبحان، اگر قبح تصرف در اونجا موجب بطلان میشود، قبح تجری هم کذا، قبح تجری هم هی فیتجه اند اون قائل بالبطلان هین ازن البطلان ما نحنو فی. فقط وجه قبح فرق میکنه، وجه قبح اونجا تصرف در مال غیر است، اینجا تجری به نسب الی مالی است که فکر میکرده مال غیر است. دقت داره، حواسات رو جمع کنید. خب ثم یغرم المثمنه ان رد بعد العقد و این کانه جاهلا. سمه این بحث عوض میشه، بحث تام شد، ما قائل به صحت این عقدیم، قائل به لزوم اجازه هستیم. سمه یعنی حالا که قائل به لزوم اجازه هستیم، سمه یعنی حالا که قائل هستیم اجازه لازم است، حالا که قائل هستیم اجازه لازم است، اگر این آقا بعدن اجازه نداد و باعث ضرر مشتری شد، خسارت ضرر رو باید بده یا نده؟ میدونید ما در بی یه بحثی داریم، انصراف موجب از ایجاب اگر باعث آسیب به اضرار به مقابل شود، این زمان داره یا نداره؟ مرحوم شیخ میگه یغرم المثمنه ان یغرم المثمنه، برای من کتاب من با رنگ سفید نوشته، ان رد العقد بعد العلم. یغرم المثمنه، در برابر مثمنی که از اون آقای مشتری گرفته، ایشون باید جبران کنه. امکان جاهلن، اگر اون آقا چی بوده باشه؟ اون آقا جاهل بوده باشه، وگرنه اگر اون عالم بوده که وارد یک ریسک و خطر در عقد فضولی میشه، دیگه به خودش مربوطه. تفصیل این موضوع با کتابای من در صفحه 483 میاد. اینجا یک بویی از کباب اومده، فقط اصل کباب پزون در مسئله حکم المشتری، حکم المالک مع المشتری لولم یجز، اگر مالک اجازه نداد تکلیف مشتری چیه؟ ما انشاءالله اونجا یه بحث مفصلی خواهیم داشت درباره این که اگر اجازه داده نشد تکلیف مالک اولا با مشتری چیه؟ ثانیاً تکلیف مشتری با فضولی چیه؟ رابطهشون چیه؟ آیا اینا با هم دیگه به هر حال اختلافات مالی پیدا میکنن، اون اختلافات مالی رو باید چجوری حل کنیم؟ اصلش در صفحه 483 از کتابای من خواهد آمد. اینجا فقط یک اشارتی رسته که ثم یغرم المسمن ان رد العقد بعد العلم و ان کان جاهلا. اگر اون آقای مشتری جاهل باشد، اگرم که عالم باشد، تفاصیلی داره نمیشه اینجا خیلی گفت. ظاهرا شاید مثلا مرحوم شیخ اول چه کتابو می نوشته اینجا یه اشاره ای کرده، بعد وقتی رسیده اونورتر دیده که این اشاره کافی نیست، دیگه اینو حذف کرده و اونجا بحث مفصل آورده. منتها بعضی از نسخه ها این عبارت حذفه، بعضی از نسخه های عبارت موجوده. الرابعه، چهارمین حالت از حالات چهارگانه ای که برای کسی که میفروخت بعد توهمش برطرف میشد گفتیم اینه که مال خودش رو فروخته باشد، منتها لغیر نفروخته باشد، لنفسه فروخته باشد. اینجا دیگه مشکلی وجود نداره. سومین و سوم این بود که مال غیر را فروخته بود، مال پدرش رو فروخته بود، اما برای پدرش فروخته بود، حالا میخواست برای خودش اجازه بده. اما چهارمی اینه که انیبی ال نفسه به اعتقاد انه لغیره، مثل غاصب. غاصب به اعتقاد این که مال خودش نیست، یعنی میفهمه که این مال خودش نیست، ولی با این حال میفروشتش، برای خودش هم میفروشه. دزدی که یه مالی که را میدزده، مالی رو میدزده، بعد میبره برای خودش میفروشه، برای خودش داره میفروشه دیگه، نه که نیابتن یا فضولن از طریق مالک داره میفروشه. الرابع ان یبیع لنفسه به اعتقاد انه لغیره فانکشف انه له، بعد معلوم میشه که این برای خودشه. ولی اقوامون ایزن الصحه، اقوا در اینجا بازم چیه؟ بازم صحته. ولی وقوف علی الاجازه است. چهار کلمه بعد رو نگاه کنید. الاقوا اینجا ایزن دو چیز است. الصحه و الوقوف علی الاجازه. الصحه ولو علی القول بطلان فضولی. الصحه ولو علی القول بطلان فضولی. یعنی حتی قائلین و بطلان فضولی هم اینجا قائل به صحت هست. توضیحش رو تو جلسه گذشته و امروز دوباره گفتیم. ولو وقوف علی الاجازه، متوقف بر اجازه هم. به مثل ما مرف الثالثه. دقت کنید دوستان، کلمه الوقوف اتبع صحته، الوقوف اتبع صحه، والاقوى هنا ايضا الصحه والوقوف. الصحه من تو ولو على القول بطلان الفضولي که همین بالا توضیح دادیم، والوقوف على الاجازه متوقف بر اجازه است. خب چرا صحت و وقوف اینجا هم اقواست؟ این به مثل قید اون اقواست، اقواست. چرا؟ به مثل ممرف الثالثه، با همون استدلالی که در سالسه گفتیم. تموم شد. پس در مورد رابعه هم قائل به صحت عقدیم، هم قائل به توقفش برد اجازه. استدلالمون چیه؟ همون استدلال در سالس گفتیم. لکن اینجا یه وجهی وجود داره که بگیم متوقف بر اجازه نیست، هرچند قبلی متوقف بر اجازه بود. شماره سوم وجهش چیه؟ وجهش اینه که ما قصد آنچه که قصد کرده با آنچه که کشف شده مطابقه، در قبلی مطابق نبود. در قبلی من کشفه با ما قصده دو چیز بود. این کشفه که مال خودش، ولی قصد میکرد که برای دیگری دارم میفروشم، برای پدرم دارم میفروشم. اما اینجا قصد میکنه که برای خودم دارم میفروشم و این کشفه که لخودشه. همین مطابقت ما قصد با من کشف که وجهیه که بگیم دیگه نیاز به اجازه نداره. اگر یادتون باشه تو بحث قبل میگفتیم آقا در اجازه علم به تفصیل لازمه، اینجا میگیم آقا علم به این که برای خودش داره میفروشه دیگه. در قبلی میگفتیم شاید برای این که شاید این که باغ را برای پدرش بفروشد براش مطلوب بوده، ولی برای خودش اگه بود معلوم بود که میفروشه، معلوم نیست. اما اینجا در واقع کلمه داره میگه اگه برای خودم بود دارم میفروشم، معلوم شده که برای خودش دیگه. لذا میگه که و فی عدم الوقوف هنا وجهون که لا یجری فی الثالثه، ولذا قبل لزومه هنا بعض من قال بالخیار فی الثالثه. برای همینه که بعضی از کسانی که در نوع سوم قائل به اختیار بودن، قائل به خیار بودن، در اینجا قائلن که عقد عقد لازمه. عقد عقد لازمه یعنی نیازی به اجازه نداره، امکان فسخ وجود نداره. در واقع امثال محقق توستری که در شماره سوم قائل به خیار بودن، اینجا قائل به چی هم؟ قائل به اینه که عقد عقد لازم. دلیلش هم همینه که تفاوت اینجوری بین شماره 3 و 4 وجود داره دیگه، مرحوم شیخ وارد بحث نمیشه. ظاهرا همون استدلالی که در بحث قبل آورده رو برای رد این وجه کافی میدونه. خب و اما القول فی المجاز، بسم الله الرحمن الرحیم، مجاز نه عقبی، مجاز. خب مجاز یعنی چی؟ مجاز یعنی ما اجیزه، آنچه که اجیز شده، آنچه که جیز شده، نه آنچه که اجیز شده، آنچه که اجازه داده شده، آنچه که قرار است اجازه داده شود، آنچه که قرار است اجازه داده شود چیه؟ عقدی که قبلا انجام شده، عقدی که قبلا انجام داده شده رو میخواد اجازه بده. حالا یه سوال وجود داره، ما در عقود اصیل، عقدی که اصیلین انجام میدن، اول بی چی خوندید؟ اول بی خوندید که اصیل با اصیل وقتی که یه عقدی رو اجازه میدن، اون عقد یه شروطی داره، شروط صیغه، صیغه باید ایجابش اینجوری باشه، قبولش اونجوری باشه، به عربی باشه یا فارسی باشه، قصد انشاء شده باشه، تصریح باشه یا کنایه هم قبوله. اگر صیغه لفظی اجرا نشد ولی بالمعاطات قصد انشاء شد، کافیه یا کافی نیست؟ معلق باشه یا منجز باشه؟ اینا شروطی بود که ما برای عقد گفتیم. عوضینش هم شروطی داشتن، عوضین معلوم باشن، تلق باشن، کذا و کذا. شروطی برای متعاقدین گفتیم، گفتیم متعاقدین عاقل باشن، بالغ باشن، مکره نباشن، محجور نباشن. عقد دیگه شروطی داشته. الان ما داریم درباره عقدی حرف میزنیم که از این همه شرط که برای صیغه گفتیم، این همه شرط که برای عوضین گفتیم، این همه شرط که برای متعاقدین گفتیم، از همه اینا فقط یکیش مختله. کدوم شرط مختله؟ شرط مالکیت. طرف مال خودشو نفروخته، مال دیگری رو فروخته. خوب توجه کنید. پس طرف عقدی رو انجام داده، عقدی رو انجام داده که یک شرط رو نداره. چه شرطی؟ شرط مالکیت، مأذونیت، ولایت، وکالت، شرط تصرف رو نداشته. شرط تصرف را نداشته. بله، این شرط رو نداشته. شرط جواز تصرف در این مال رو نداشته، اما عقد رو انجام داده. ما این همه فلاکت و مکافات و بدبختی که داریم میکشیم، داریم میکشیم تا همین شرط تصرف رو که نداشته به وسیله اجازه لاحق درستش کنیم. اما آیا این عقدی که فقط عاقد شرط صحت تصرف را نداشته، عقدی که عاقد فقط شرط صحت تصرف را نداشته و اونو ما به وسیله عنصر لاحقی به نام اجازه داریم تصحیح میکنیم، درست میکنیم، مشکلش حل میکنیم، این عقد آیا باید شروط دیگر صحت عقد را داشته باشد یا لازم نیست داشته باشه؟ اولین سوال اینه. المجاز، المجاز یعنی عقدی که روز شنبه انجام شده و روز چهارشنبه میخواد اجازه داده شود. اون عقدی که شنبه انجام شده و چهارشنبه با رنگ و لعاب اجازه تبدیل شد به العقد المجاز و از اون بحران کهنگی و درب و داغونی خارج شد، رنگل آب تازهی بهش زده شد، شد العقد المجاز. غیر از شرط تصرف که به وسیله این مجازیت جبران شد، آیا شروط دیگر عقد رو باید داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ سوال دقیقا اینه. اولین بحث درباره اون عقد مجاز اینه. یعنی آیا ما میتونیم به بهانه اینکه عقد عقد فضولیه، ببین ما به شطور گفتن چرا گردنت کجه؟ گفت خب لا باشتن، من کجا واسه که گردنم کجه؟ حالا ما هم بگیم عقد فضولی، حالا که شرط تصرفش کجه، پس بگیریم دیگه همه شیش باید کج باشه. راستی در جای دیگرش هم شرط نیست، صحت و سلامت در جای دیگر عقد فضولی هم بگیم شرط نیست. آیا میشه چون این چیزی گفت یا نمیشه گفت؟ مرحوم شیخ می‌فرماید جمیع شروط صحت عقد که در عقد لازمه، اعم از متعاقدینش، عوضینش، صیغه‌اش، هرچی، جمیع شروطی که ما گفتیم در عقد لازمه، اون شروط اینجا هم هست. اینجا هم هست یعنی اینجا معتبره، اینجا اون شروط لازمه، نمیشه از اون شروط عدول کرد. بله. خب حالا طرح بحث در اینجا دوستان با سه تا احتمال شروع شده. مرحوم شیخ اول اومده سه تا احتمال طرح کرده. احتمال اول چیه؟ احتمال اول اینه که سوال اینه که درباره شرایط اون عقد، این که اون عقد مجاز دارای شروط باشد یا نباشد، چند احتمال داریم؟ احتمال اول اینه که ما بگیم متعاقدین فقط صحت انشاء را داشته باشن کافیه. متعاقدین شرایط انشاء رو داشته باشن کافیه. و نیاز به شروط دیگر، شرایط عوضین، شرایط دیگر متعاقدین نیست. احتمال دوم اینه که بگیم نه، متعاقدین به شرایط صحت انشاء متصف باشن، اما سایر شروط نسبت به اصیل لازمه. اصیل باید سایر شروط داشته باشه. یعنی علم به عوضین برای اصیل لازمه، اما برای فضولی لازم نیست. یعنی آیا فضولی میتونه وقتی سیب باغ همسایه‌اش رو میفروشه به یه آقا من سیب باغ همسایه‌ام فروختم بیه ثمنی؟ بر ثمنی نمیدونم چه ثمنی، اونم بگه قبل تو، ولی اون میدونه ثمن چیه. فضولی جاهل به عوضه. خلو بعدن مالک وقتی اومد اجازه بده بهش میگن آقا ثمن این بده، راضی هستی اجازه بده؟ راضی نیستی برو پیکارت، اجازه نده. آیا میتونیم اینجوری بگیم؟ این احتمال دومه. احتمال دوم اینه که احتمال اول نیست بگیم اصلا طرفین هیچی لازم نیست بدونن، مثلا درباره علم به عوضین هر دوشو. این بگه آقا من سیب باغ همسایه‌مون رو به یه ثمنی فروختم بهت، اونم بگه آقا به یه ثمنی قبول تو. چه ثمنی؟ هیچ کدومشون هیچی تصور نکرده. حالت دوم اینه که مشتری بگه که من سیب باغ همسایه‌تون رو میخرم در برابر یه موتورسیکلتی که تو خونه دارم، ولی موتورسیکلت وضعیتش، کیفیتش، قیمتش، مالیتش چقدر میارزتش مجهوله، اما خودش میدونه، میدونه که موتورسیکلتش یک میلیون بیشتر نمیارزه. این چی؟ این نه، این نمیدونه، اما اون میدونه. همین رو کافی بدونه. بیمون اون از طرف معامله است اصیله، این آقا که طرف معامله نیست، اصیل نیست. بگیم لازم هم نیست بدونه. سیبو ندونه چند کیلوه، اما اون باید بدونه. سمن رو ندونه موتورسیکلت چند قیمتیه، چقدر میارزه. موتورسیکلت گرون قیمتیه یا ارزون قیمته؟ یه بار توی کوچه تنگی جا نبود رد بشیم، یه موتوری هم از روبرمون میومد، موتور خوشگل قشنگی هم سوار بود، بهش گفتم اشاره کردم که این یه ذره باریکه هست شما رد شو تا بعد من رد بشم، جا باز بشه من رد بشم. اومد از اونجا رد بشه، انگار خیلی بهش برخورده بود که ما گفتیم اینجا باریکه هست شما رد شو تا بعد ما رد بشیم. من گفت فاضل موتور من از ماشین تو گرون‌تره. خیلی بهش برخورده بود بنده خدا. گفتم ما اون قصد جسارت به موتور شما را که نداریم، گفتیم راه باری که شما برو. خب از شبت که بعض وقتا موتور یکی از ماشین من هم گرونتره، از ماشین تو هم گرونتره، از تریلی بابای من هم گرونتره، از تریلی بابای تو هم گرونتره، ولی ولی من نمیدونم. من فروشنده فضولی قیمت موتور رو نمیدونم، اما مشتری علم داشته باشه کافیه، چون اون اصیله. این احتمال دومه. احتمال سوم اینه که بگیم آقا، حالا احتمال دومو علل قول به کشفم مطرح میکنیم و علل قول به نقل نه، بگیم قائلین به کشف اینجوری میگن. احتمال دومو درباره قائلین به کشف مطرح کنیم. اما درباره قول به نقل نه. احتمال سوم اینه که بگیم آقا هر دو طرف باید همه شروط داشته باشم، چه علل قول به کشف چه علل قول به نه. مرحوم شیخ می‌فرماید من طرفدار قول سومم. حالا این قول سوم استدلالش چیه؟ خب تا اینجا رو متن رو یه مقدار پیش ببریم. اما قول فل مجاز، اما بحث فقهی درباره المجاز، آنچه که اجازه میخواهد داده شود، آنچه که میخواهد مورد اجازه قرار بگیرد، یعنی عقد انجام شده، عقد انجام شده با چه شرایطی داشته باشه. فاستقصاهو یکون و بیان اموره. میخواییم بحث رو کامل کنیم درباره مجاز، چند چیز رو باید بحث کنیم. اولین چیز شروط اون عقدیه که واقع شده. الاول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک. عدا رضا المالک. شرط هست در اون عقد مجاز این که جامع جمیع شروط باشد. کدام شروط؟ شروطی که شرط شده است در تأثیرگذاری عقد غیر از رضای مالک. فقط رضای مالک کم باشه، همه شروط دیگه باید درست باشه. فلا یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء. کافی نیست که بگیم متعاقدین شرایط صحت الانشاء رو داشته باشه. این کافی نیست. این همون احتمال اوله که گفتیم، میگین احتمال اول رو بنازید بیرون، به درد نمیخوره، کافی نیست. دومین چیزی که احتمال دومی که اونم به درد نمیخوره چیه؟ ولا احراز و سائر شروط، یعنی احراز شروط صحت انشاء به اضافه سائر شروط. کلمه سائر شروط یعنی این دیگه. ولا احراز سائر شروط، یعنی علاوه بر این که را شروط صحت انشاء رو دارن، منتها فقط به نسبه الى الاصیل. تو مثالای ما میشه مشتری، تو مثالای ما فروشنده فضولی، مشتری چیه؟ مشتری اصیله. فقط علل کشف، طبق مبنای کشف. یعنی بگیم آقا مشتری طبق مبنای کشف از اول باید علمو داشته باشه، چون از اول عقد درباره او دیگه قطعیه. اما نقلی ها میتونن بگن نه، تا روز اجازه هنوز عقدی انجام نشده. مشتری هم میتونه جاهل باشه به عوض، مشتری هم میتونه جاهل به کمیت سیب باشه، کیفیت سیب باشه. احتمال دوم پس چی شد؟ احتمال دوم اینه که بگیم فقط علل کشف اینجوریه، علا مبنای کشف اینجوریه که مشتری یعنی اصیل باید مثلا علاوه وزن رو داشته باشه، ولی علاوه مبنای نقل نه. چرا باید علاوه مبنای نقل ما گیر بدیم بگیم مشتری تو باید از روز شنبه به قیمت سیب، ارزش سیب، مالیت سیب، کیفیت سیب علم داشته باشی؟ یا ما چرا گیر بدیم هنوز عقد عقد نشده؟ ایشون تا روز اجازه اونم وقت داره بفهمه. روز اجازه است که عقد کامل میشه، نقل و انتقال کامل میشه. این احتمال دوم در مسئله. بل مطلقا این للزومه علیه نیزن همینو میگه ها، للزومه علیه هین از قلنا، هین از قلنا بالکشف من یوم العقد، للزومه علیه هین از قلنا بالکشف من یوم العقد، بل مطلقا، بلکه اصلا احتمال سوم، احتمال سوم اینه که بگیم اتصاف متعاقدین به صحت الانشاء و احراز سایر شروط فقط به نسبه الال اصیل منتها مطلقا، چه نقلی باشیم چه کشفی باشیم. بل مطلقا این سه احتمال دوستان که قابل تر هست در کجا؟ در باره اعتبار شروط در المجاز، العقد المجاز. اما اینکه این سه احتمال کافی نیستن، لا یکفی این سه احتمال، و این سه احتمال خودشون یک استدلال های پشتشونه با هم دیگه وقتی مقایسه میشن، انشالله این بمونه تا فردا کامل تر توضیح بدیم و بحث رو تکمیل کنیم. والحمدلله رب العالمین.